الله وصلى الله على محمد وآله ولعنت الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قیام یوم الدین. یکی دیگه از ادله آقایون اصولیین بر این که عمل به این مرجعات واجبه، یک دلیل عقلیه که این دلیل محقق قمی و محقق رشدی اقامه کردن، آمدن گفتن با وجود راجح اگر ما به مرجوح عمل بکنیم این کار قبیحیه، ترجیح مرجوح بر راجح قبیحه، و چون این کار قبیحه ما اگر خبرین متعارضینمون یکیش عدل بود راویش یکی عاده، یا یه خبرش مشهور بود یکی اشعر، به اونی که مشهورتره باید عمل بکنیم که به حساب ترجیح مرجوح بر راجح پیش نیاد که کار قبیحیه. بعد پالو بالاتر گذاشت، اضراب کرد، فرمود اصلا نه تنها این کار قبیحه، این کار یه کار محال و ممتنعیه. این استدلال آقایون. ایشون رد کرد که عرض کردیم ظاهرش اینی که این رد وارد نی. اون آقایون مشهور اگر میگن عمل به مرجحات، یعنی اون مرجحات از قبیل عدلیت و افقهیت اونها، اونهایی که مؤکد ملاک حجیت خبر واحده، اونها هم هر مزیتی رو نمیگن، ولی ایشون یه جوری داره با اونها رفتار میکنه که انه اونها همه مزایا رو میخوان بگن. اونها میگن مزایا رو باید رعایت کرد، اما نه مزایایی مثل شجاعت که از قبیل حجر فی جنب الانسانه. حالا فرض کنید مشهور اینجوری میگن، مشهور میگن خلاصه اگر خبر این متعارض این ما داشتیم راوی یکیش یک مزیتی داشت ولو مزیتش به عنوان شجاعت، شما بعد اون خبری که راوی شجاعتره اون انتخاب بکنید. فرض بکنید مشهور یه همچی حرفی زدن، ایشون هم جواب میده، میگه نه خیر، مرجحاتی رعایتش لازمه که خلاصه مطلب باعث مؤکد حجیت خبر واحد بشه. مناط حجیت خبر واحد چیه؟ مناطشون احتمال اصابه با واقعه. مرجحاتی رو شما باید رعایت بکنید که مؤکد اون مناط باشه، اما مرجحاتی از قبیل شجاعت و حسن خلق و نمیدونم این حرفا، اینا هیچ ربطی به ملاک حجیت خبر واحد نداره. پس این که شما گفتین هر مزیتی رو باید رعایت بکنیم، نه اینطور نی، بعضی از مزایا از قبیل حجر فی جنب الانسانه و اصلا رعایتش لازم نی. و اما بدتر از او اضرابتون، شما مدین میگین این کار ممتنعه. کی ممتنعه؟ نه نسبت به خالق ممتنعه، نه نسبت به مخلوق. من الان میتونم یک هم مباحثه با تقوا اون رها کنم، یه هم مباحثه بی موالات و باش رفاقت بکنم، خب الان ترجیح مرجو کردم بر راجه، حالا زمین آسمون رفت آسمون؟ نه، هیچ طوری نشد. و همچنین خدای متعال اگر به جای حرمت خم حلیت خم میفرمود، طوری نمیشد. خلاصه ترجیح مرجو بر راجه قبح ذاتی نداره، امتناع ذاتی نداره مثل شریک الباری. بله نسبت به خدای متعال ممنوع این ترجیح مرجوح بر راجه، به خاطر اینکه حکیم تعالی کار قبیح ازش صادر نمیشه، و الا ذاتن هو به مکان من الامکان. شما که میگین ترجیح مرجوح بر راجه امتناع داره، این حرف درستی نیست. اونی که ممتنعه ترجح بلا مرجحه، یعنی وجود شیئن وجود ممکنن بلا اله، اما ترجیح مرجوح بر راجه هیچ مانعی نداره. هر فاعلی اراده بکنه که این کار مرجوح رو انجام بده انجام میده، پس امتناعی پیش نمیاد. عرض کردن فقط فرق بین ما و خدای متعال فرق اینه که او این کارو نمیکنه چون برخلاف حکمتشه، ولی برای ماها که هیچ عیبی نداره، نه امتناع ذاتی داره نه امتناع عرضی داره. پس نتیجتا این دلیل عقلی مشهور رو هم ما رد کردیم. خب همه موانع برطرف شد، اطلاقاتمون هم که حضرت فرمودن نسبت به خبر این متعارضین به ایه ما عمل فکان ثوابا، این اطلاقات تخییر محکمه، هیچ قیدی هم نداره. ادله ای هم که شما اقامه کردین بر وجوب عمل به مرجحات، اون ادله هم که همه رو رد کردین، مقتضی موجود مانع مفقود، پس فقیه اگر مبتلا شد به خبر این متعارضین مخیره. این خبر میگه نماز جمعه واجبه در زمان غیبت، من باب مثال. اون خبر میگه نه خیر، نماز ظهر واجبه. اینجا فقیه مخیره، میخواد به این عمل بکنه میخواد به اون عمل بکنه. خب حالا که رسید کار به اینجا، و تخییر جا افتاد، میام سر مطلب. این آقای فقیه که مبتلا به این خبر این متعارض اینه و مخیر است بینهما، یک کارو قطعا میتونه بکنه، یک کارو قطعا نمیتونه بکنه، یک کارش هم اختلافیه. اون کاری که قطعا میتونه بکنه اینه، وقتی اختیار کرد یکی از این دوتا رو به عنوان مذهب خودش، میتوانه خودش به این و همچنین مقلدینش به این چیزی که این آقا اختیار کرده به او عمل بکنه. خب قطعا این کار جایزه. یعنی یک فقیهی مبتلا شده به خبرین متعارضین، ائمم که فرمودن مخیری، میخوای به این عمل کن، میخوای به او، پس قطعا این کار جایزه. یه دونه رو انتخاب میکنه، حالا یا وجوب ذوق یا وجوب جمعه، برای عمل خودش و مقلدینش، این که قطعا جایزه. و اما یک کاری قطعا نمیتونه بکنه، به مقلدینش بگه شما مخیرین در این مسئله فرعی، یعنی میخوان به این مسئله عمل بکنین، به این حکم فرعی عمل بکنین، جمعه بخوانین، یا به اون حکم فرعی عمل بکنین و مثلا نماز ظهر بخوانین، این کارم قطعا نمیتونه بکنه. تخییر در مسئله فرعیه، بگه در این مسئله فرعیه شما مخیری. چرا نمیتوانه؟ دو جهت داره که ایشون به یه جهت اشاره کردن، میفرمان دلیل نداریم. برای خودش تخییر بود، اما دیگه ما دلیل نداریم که این آقا بگه در این دو تا مسئله فرعی مردم مخیرن، میخوان به این مسئله عمل کنن، یعنی جانب وجوب جمعه رو بگیرن یا جانب وجوب ظهر رو بگیرن. این یک جهتش. یه جهتش هم که ایشون اشاره نمیکنه اینه، اگر این بگه مخیرین، تخییر ظهورش در تخییر واقعیه، یعنی حکم الله واقعی تخییره، به حالی که ما نداریم. احکام الله همه معینه در واقع. فقط دیروز عرض کردیم دو مورده، یکی اون نماز در اماکن اربعه، یکی هم اون خصال کفارات. در اونجاست که خلاصه مطلب، اینجا حکم واقعی مخیر بین دو چیزه. در غیر این دو مورد ما نداریم. اون وقت اگر این آقا بخواد بگی شما مخیرین بین وجوب و اینا، وجوب ظهر و وجوب جمعه، معناش اینه که یعنی حکم الله واقعی مخیر است بین ظهر و جمعه، و حکم الله واقعی هیچ وقت مخیر نیست. احکام الله واقعی معیناً در لوح محفوظ ثبت شده، پس حال این کارم قطعا جایز نیست، یعنی تخییر در مسئله فرعی. و اما اونی که اختلافیه، تخییر در مسئله اصولیه. مسئله اصولیه کدومه؟ حجیت. یعنی به اینها بگه آقا ما در اینجا دو تا حجت داریم، یک حجت میگه جمعه واجبه، یک حجت میگه ظهر واجبه، شما مخیرین در چی؟ در تعیین این حجت یا اون حجت. فرق بذارید با قبلی ها. قبلی چی بود؟ تخییر در مسئله فرعیه، یعنی مردم شما مخیری بین وجوب جمعه و وجوب ظهر، این میشه تخییر در مسئله فرعیه، اینو دلیل نداریم. اما تخییر در مسئله اصولیه، مسئله اصولی یعنی حجیت. الان این خبر که راویش عادل، حجیت داره، اونم که عدل، حجیت داره، میتونه به اینها بگه شما ها مخیرین، این رو حجت قرار بدین، یعنی این خبر رو. وجوب و حرمت غیر دلیل داله بر وجوب و حرمته، نمیتونه بگه شما مخیرید بین وجوب و حرمت یا وجوب این و وجوب اون، اما میتونه تخییر در مسئله اصولیه، یعنی بگه ما در این باب دو تا حجت داریم، میخواین شما به این حجت عمل بکنی یا به او. خب این سومی میشه یا نه؟ ایشون ملحقش کرده به اولی، میگه همونطوری که اولی جایز بود. اولی کدامه؟ که بیاد یه دونه رو انتخاب بکنه برای عمل خودش و مقلدی، که گفتیم قطعا جایزه. این سومی که محل اختلافه، ایشون ملحقش میکنه به اولی، ولی بعضیا ملحقش میکنن به دومی. یعنی میگن همینطوری که تخییر در مسئله فرعیه جایز نی، نمیتونه بگه بخواد بگی این واجبه یا این حرامه، تخییر در مسئله اصولی هم جاری نی. پس نتیجتا اولی رو ایشون میگه جا دله الافتا، اون که بلا خلافه. دومی رو میگه لا وجه، اونم اختلافی نی که جایز نی. و اما سومی رو هم رو مذهب خودش، یعنی سومی رو هم مثل اولی، همونطوری که میتوانه احد ما رو اختیار کنه برای عمل خودش و مقلدی بینش میتونه به مردم بگه، به اون مقلدین بگه دو تا روایت ما در این باب داریم، شما میخواین به این روایت عمل کنیم یا به اون روایت. حالا این آیت بفرمین ثم انه، این صفحه 2440 رسائل رو اگر تمامش رو مطالعه بکنین، هم برای اینا که دیروتالا خوندیم، هم برای درس امروز به خصوص، صفحه 440 اون رسائل های محشا رو اگر مراجعه بفرمین، مقداری از درس دیروز و تمام درس امروز اونجاست. ثم انه لا اشکال فی الافتا، اون اولیه که بلا خلاف جایزه، لا اشکال در جواز افتاء به مختاره من الخبره، یعنی آقای مفتی و مجتهد اشکالی نیست، یعنی همه قبول دارن که جایز فتوا بده به اون چیزی که از اون دو خبر انتخاب میکنه در عمل نفسش و عمل مقلدینش، هم برای عمل خودش هم برای عمل مقلدین، این بلا اشکال جایزه. و اما اونی که بلا اشکال جایز نی، لا وجه للافتاء به تخییر فی المسئله الفرعیه، نمیتونه به اینا بگه شما مخیری بین وجوب این و وجوب این، مخیری بین وجوب این و حرمت او، بیاد حکم بکنه به تخییر در مسئله فرعیه، این کار جایز نی. چرا؟ لعدم دلیل علیه اینجا فیها، یعنی در مسئله فرعیه، در مسئله فرعیه ما دلیل نداریم که مجتهد بتوانه به مقلد بگه شماها مخیری بین این مطلب و اون مطلب، که وقت اونا خیال کنن حکم الله واقعی در اینجا تأخیره، نه این کار جایز نیست. خب آقا خب بله درست نیست، یعنی که حکم الله واقعی معینه، حالا ایشون که نفرمودن، من این از خارج عرض کردم، حکم الله واقعی معینه، غیر دو تا مسئله، غیر از اون دو تا مسئله که دیرو توضیح دادیم تمام احکام الله واقعی معینه. خب این مردم عوام بهشون بگیم آقا شما مخیری، یعنی خدا اینجوری قرار داده، اینجور میفهمن که خدا اینجوری قرار داده حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمته، خب این خودش یه اضلالیه و خلاصه اقراء به جهله. اونا عوامن، وقتی شما میگی مخیری بین وجوب و حرمت، خیال میکنن خدای متعال در اینجا حکم تخییری جعل کرده و این جایز نیست. حالا عرض کردم ایشون که نفرموده، قبولم ندارید قبول نداشته باشید، حرف ایشونو بپذیرید. ایشون میگه لعدم دلیل، ما دلیل نداریم بر این کار. و اما سومی کدامه؟ آیا میتونه تخییر در مسئله اصولی، یعنی بینا بگه دو تا حجت داریم، مسئله اصولی با مسئله فرعی فرق داره، با مسئله فرعی چی بود؟ وجوب و حرمت، اونو نمیتونست بگه. مسئله اصولی حجیته، یعنی بگه ما دو تا حجت داریم، شما مخیری اینو حجت خودت قرار بدی یا او رو حجت خودت قرار بدی، این کار جایزه. یه عده میگن نه، ملحقش میکنن به دومی، ایشون ملحقش میکنه به اولی، یعنی همونطوری که اولی جایز بود این سومی هم جایزه. نعم لحول افتا، عقیده خودشون، یعنی دیگران این سومی رو قبول ندارن، سومی رو ملحق به دومی میکنن، میگن همونطوری که تخییر در مسئله فرعی جایز نی، تخییر در مسئله اصولی هم جاری نی، ولی ایشون میفرماد نه ملحق به اولیه. لحول افتا بهی، یعنی به تخییر، این آقای مجتهد میتونه فتوای به تخییر بده اما در مسئله اصولیه. خب یعنی در اینجا دو تا حجت ما داریم و هر کدوم میخواین عمل کنین. خب در اینجا ممکنه خود فقیه جانب وجوب رو بگیره، وجوب جمعه رو، اما مقلدش ممکنه جانب وجوب ظهر رو بگیره، چون بهشون گفته مخیرین دیگه، مخیرین در این که این روایت رو بگیرید یا اون روایت رو. اون وقت در اینجا امکانش ها خود این آقا به عنوان این که مخیر بینهما طرف وجوب جمعه رو بگیره، مقلدینش طرف وجوب ظهر رو بگیرن، یعنی به اون چیزی که از اون احد الخبرین اختیار میکنن به او عمل بکنن. فلا بعث هینه ازن، یعنی هینه تخییر در مسئله اصولی، حالا که مقلدین مخیر شدن در مسئله اصولی که اینو حجت قرار بدن یا او رو حجت قرار بدن، لا بعث هینه ازن به اختیار المقلد غیر مختاره المفتی، نه اینکه شو گفته به اینها مخیر، خودش که مخیر بهتره طبق روایات این ور انتخاب بکنه، احتمال داره مقلدین اون یکی انتخاب بکنن، عیبی نداره، چون اینی که این انتخاب کرده حجته، اونی هم که اونا انتخاب کردن حجته. لذا هین ازن حالا که میتوانه تغییر در مسئله اصولی فتوا بده، ممکن است مقلد اختیار بکنه غیر اون چیزی را که اختیار کرده است او را مفتی. فیعملو بما یفهمه، دو تا فعل داریم فاعلاش مقلده، یعنی یعمل مقلد، یفهم مقلد. این ما هم به معنای معناست، این ما یعنی معنا، یعنی این آقای مقلد عمل بکنه به اون معنایی که میفهمه از او. منهو به چی برمیگرده؟ به اون مای مختارهو. منهو به چی؟ اون مای مختارهو، یعنی یعمل این آقای مقلدی که مجتهدش بهش گفته مخیری اینو حجت قرار بدی یا او، یعمل این مقلد به معنایی که میفهمه از اون مختاره، از اون مختار خودش. چی میفهمه؟ اونی که میفهمه همونو عمل بکنه، به صریحهی او به ظهورهی. در مقابل ظهور همیشه نس میارن، نس یا ظاهر، حالا ایشون برخلاف اصطلاح در مقابل ظهور صریح ورده، فرقی نمیکنه، ولی اصطلاح اصولیش اینه، نس و ظاهر، نس صریح و ظاهر، حالا معنا که روشنه. به صریحهی او به ظهورهی، این ضمیر برمیگرده به این مای به ما، اون ضمیر منهو برمیگرده به اون مای مختاره، این ضمیر صریحهی ظهورهی برمیگرده به این مایی که در به ما هست. که ما رو ما چی معنا کردیم؟ گفتیم ما معناست، این ضمیران به اون ما برمیگرده، پس در حقیقت به معنا برمیگرده. یعمل این مقلد به اون معنایی که میفهمه از اونی که انتخاب کرده، عمل بکنه به صریح اون معنا یا به ظهور این معنا. مثلا اینجوری عنایت بفرمی، الان این خبر میگه سل الجمعه، خب سل فعل امره، ظهور در وجود داره، اما اون یکی میگه یجب الظهر، اون نص در وجوده. سل الجمعه دو تا دلیله، سل فعل امره، نص که نیستش، که فعل امر ظهور در وجود داره، این میگه سل الجمعه ظهور در وجود داره، اون میگه یجب الظهر، اون نص در وجوده. این میل خودشه، میخواد به این نص عمل کنه، به صریح همینه، میخواد به این نص عمل کنه، جانب وجوب ظهر رو بگیره، میخواد به اون ظهور عمل بکنه که جانب وجوب جمعه رو بگیره. عنایت بفرمی، این آقا عمل بکنه به صریح اون معنا که میفهمه یا به ظهور اون معنایی که میفهمه، البته ظهوری که لا شبهتفی، ظهوری باشه که شبهه درش نباشه، مثل همین سله، سله ظهور در وجود داره، چون بعضی از چیزا ظهور داره اما در این حال احتیاج به تأمل داره، نه از اون ظهورا نباشه. مثلا غنا، غنا الان ظهور داره در اون صدایی که تو ذهن ما هست که غنا چیه، ولی در اینی که ظهور داره یه خود تأمل میخواد، یه خود بحث میخواد. عنایت کردین چی میگه؟ ما دو جور ظهور داریم، تأخیر در مسئله فرعی بود دیگه، اون اینجا تأخیر در مسئله اصولیت. نمیتونه به مقلدین بگه آقا شما مخیرین بین وجوب و حرمت، نمی وجوب و حرمت اونو نمیتونه بگه، ولی میتونه بگه مخیرین بین این که این مسئله رو حجت قرار بدین، یعنی این روایت رو حجت قرار بدین یا اون روایت رو. غرض ما دو جور تأخیر داریم، یه وقت تأخیر بله از نظر اصطلاح نتیجه بله، یعنی اگر به این آدم بگه اینو حجت قرار بده، اینجا دستور حجت داده، از کدیم اگر اونجا دستور بده که شما مخیرین بین این فرعی و اون فرعی، معناش اینه که حکم الله واقعی، اینجا تخییره. اما اگر نه گفتیم شما مخیرین، میخواین اینو حجت قرار بدین، میخواین اون حجت، یعنی حکم الله یه دونه است اما شما میتوانید اینو حجت قرار بدید برای اون حکم الله، خیلی فرق داره با چه آقا؟ که نه نمیشه، متعارضین نه، میدونی یه دونش دروغه. نه، اون میگه حکم الله واقعی، یعنی اگر اینجوری بگه شما مخیرید بین وجوب و حرمت، یعنی مردم ظاهرش اینه، یعنی حکم الله واقعی در اینجا یکی از این دوتا، اما در اینجا که میگه خبر دوتایش دروغه یکیش. از شد این در اینجا یه دونه از این خبرها دروغه با متعارضه، هم معناش اینه، یعنی به اونها میگه یکی از اینا راسته، حکم الله واقعی دوتا نیست، یکی از این دوتا، منتها شما مخیره، میخواه اینو حجت قرار بدین یا اون. خلاصه این خیلی تفاوت داره با اون. اگر اونجوری بگه مردم خیال میکنن حکم الله راجع به نماز جمعه مخیر است عند الله بین الوجوب و الحرمه، اینجوری خیال میکنن، اما اگر بگیم نه شما این دوتا حجته، خب این میفهمه این دوتا حجت برخلاف همه، یکیش دروغه، اصلا متعارضین معناش اینه، در عین این که این حجته اونم حجته، ما میدونیم یه دونش دروغه، این کار بالاخره یا واجبه یا حرامه، تخییره در مسئله اصولی دلیل داریم، اذن فتخیر به ایه ما عمل تکانه ثوابا، اینا رو دلیل داریم. علت این که ایشون میفرماد تخییره در مسئله اصولی جایزه، برای اینکه دلیل داریم، دلیل میگه به ایه ما عمل تکانه، اونو دلیل نداریم. اصلا شما عباراتی که من گفتم بدارید کنار، اکتفا بکنیم به حرف ایشون. ما دلیل داریم، امام که میفرماد به هر خبری رسیدین به متعارضین بود به هر کدوم خواستین عمل بکنی، یه دستور عامیه، هم شامل مجتهد میشه هم شامل مقلد. اما این که شما مخیری نماز جمعه رو واجب بدانید یا حرام، معناش اینه که خدا شما رو مخیر کرده، خیلی تفاوت میکنه. خلاصه مطلب در مسئله اصولیه ما دلیل بر تخییر داریم، همین اطلاقاتی که خوندیم، اما در مسئله فرعیه ما دلیل نداریم که مجتهد به کسی بگه آقا این نماز جمعه میل خودته، میخوای واجبش بدون میخوای حرامش بدون، که انه این خیال میکنه حکم الله واقعی یا وجوب یا حرمته، و حالا که چنین چیزی نداریم. خلاصه مطلب آقا این تخییره در مسئله، البته بعضیا گفتن جایز نیست، بعضیا گفتن تخییر در مسئله اصولیه مثل تخییر در مسئله فرعیه است، اون جایز نیست، اینم جایز نیست، ولی ایشون میفرمان جایزه. ادله که به ما میگه به ایه ما عملت کان ثوابا، یعنی مردم مکلفین مخیرن، حالا میخواد اون مکلف مجتهد باشه یا مقلدین مجتهد باشن. خب از سر این یک کلمه بود. ظهورات دو جوره، یه ظهورایی هست که احتیاج به تأمل نداره، مثل افعال، افعال ظهور در وجوب داره، هیچ هم تأمل نمیخواد، اما یه ظهورهایی هست یه خود تأمل میخواد. قنا، خب قنا ما میدونیم ظهور در چه معنایی داره، همون آواز کذایی، ولو قنا ظهور در او داره، ولی در این حال یه قدری هم تأمل میخواد. ایشون میگه به ظهور عمل کن، ولی از اون ظهورهایی که احتیاج به تأمل نداره، مثل صلی الجمعه که فعل امره، فعل امر ظهور در وجوب داره و هیچ احتیاج به تأمل هم نداره. نتیجه چی شد آقا؟ این بعد از این که مجتهدش بهش میگه مخیری، میاد به یکی از این دوتا خبر عمل میکنه، حالا یا به نص او عمل میکنه یا به ظهور این عمل میکنه، ولی شرطش اینه اون ظهور ظهوری باشه که لا شبهت فیه باشه، که من صلی الجمعه مثال زدم، صلی فعل امره، بدون اشکال بدون تأمل ظهور در وجوب داره، اما یه ظهورهایی هست که چرا؟ یه قدری تأمل میخواد، از اون ظهورا باشه نه. چرا؟ برای اینکه این عوامه، اگر از اون ظهورایی باشه که محتاج به تأمله کار این نیستش، اما اگر ظهوری بود که عوام هم میفهمیدن احتیاج به تأمل نداشت، میتونه به ظهور عمل بکنه. خب تا اینجا آقا تخییر بالاخره جا افتاد دیگه، یعنی خبره این متعارضین که آقایون مشهور میگفتن عمل به اونها واجبه، ما ادلهشون رو رد کردیم، بالاخره ثابت کردیم خبره این متعارضین شما مخیرین. خب الان این جمعه من شک میکنم طبق این روایت نماز ظهر واجبه یا طبق اون روایت نماز جمعه واجبه، اذن فتخیر، خیلی خوب، گرفتم جانب جمعه رو، شروع کردم نماز جمعه خوندن. هفته دیگه چی؟ هفته دیگه شک میکنم که آیا بازم بر من ظهر واجبه یا جمعه. میتونم بگم بازم تخییر دارم، تخییر استمراری، یعنی جمعه بعد وجوب ظهر انتخاب کنم، دوباره جمعه بعد وجوب جمعه رو انتخاب کنم. ما که گفتیم تخییر، تا حالا تخییر رو ثابت کردیم. شما مخیرید بین این خبر و اون خبر، اما این تخییر بدویه یا استمراریه؟ یعنی همون روز جمعه، یعنی همون اولین باری که انتخاب کردم، صدای حیوانیه. بله، گفتن حیوانی چه میکنه. بله، خلاصه مطلب ایشون میفرمان که آیا این تخییر، تخییر بدویه؟ یعنی همونی که اول دفعه انتخاب کرد تا آخر عمرش همون، مثلا اگر وجوب جمعه رو اختیار کرد دیگه تا آخرش وجوب جمعه، اگر وجوب ظهر انتخاب کرد تا آخر عمرش وجوب ظهر، آیا این جوره؟ یعنی تخییر استمراری. علامه فرموده بله، ایشون هم طبعا علامه میفرمان بله. پس این مجتهد این جمعه وجوب جمعه رو انتخاب میکنه، جمعه میخونه، هفته دیگه ظهر میخونه، هفته بعد جمعه میخونه تا آخر عمرش. هر وقت هم بهش میگی چرا، میگه امام فرموده اذن فتخیر. تخییر، تخییر استمراری. علامه معتقده این تخییرایی که مجتهدین بین خبرین متعارضین دارن، این تخییرها استمراریه. هر جمعه میتوانه یک طرف رو انتخاب بکنه، اما دیگران قبول ندارن. البته این بحث آقا که الان ما در کجای رسائلیم، صفحه 440، 200 صفحه برگردید به عقب، یعنی مبحث براءت، صفحه 240، صفحه 240 که کتاب براءت و اشتغاله، ما الان تو رسائل داریم آدرس میدیم، صفحه 440 که حتما اینجا رو مطالعه کنید. عین این بحث در صفحه 240 هم شد. میدونید به چه مناسبت؟ آخه اونجا صحبت شبهه است. گفتیم منشأ شبهه یه وقت عدم و نص، یه وقت اجمال و نص، یه وقت تعارض و نص. اینه در این سومی همین بحثا میاد. خب در اونجا که دو خبر داریم، یه دفعه میگه یه خبر میگه این کار حلاله، یه خبر میگه حرامه، اینجا ما چی کار بکنیم؟ الان منشأ شبهه ما تعارض و نص. اینه خب آیا در تعارض و نص چی بگیم؟ تخییر، اما با تخییرش بدویه یا استمراری؟ همین حرف اونجا میشه، همین حرفایی که ایشون اینجا میزنه اونجا هم زده. شیخ انصاری تفاوتش اینه، ایشون اونجا ابتداعا حرف علامه رو میپذیره. مراجعه بفرمایید، ابتداعا حرف علامه رو میپذیره، یعنی میگه چی؟ تخییر استمراری. ولی بعد تشکیک میکنه، میگه نه، تخییر استمراری درست نیست، تخییر بدوی، همونی که انتخاب میکنه همون دیگه. اینجا شیخ انصاری از اول میگه بدوی. پس شیخ انصاری ولو در هر جا میگه تخییر بدوی، با این تفاوت اونجا اول استمراری رو انتخاب میکنه، حرف علامه رو میپذیره، بعد یه اشکالایی میکنه، میگه نخه، تخییر استمراری درست نی، بدوی. در این بحث اینجا دیگه اون کارو نمیکنه، از ابتدا میگه بدوی. یعنی شما در خبرین متعارضین همونی که انتخاب کردی اول، همون رو بعد انتخاب کنی، هم اونجا و هم اینجا، با این تفاوت که اونجا اول استمراری رو انتخاب میکنه، بعد رعایت میکنه و عدول میکنه، میگه تخییر بدوی، در اینجا از ابتدا میگه. ایشون چی؟ ایشون هم اونجا هم اینجا یه کلمه حرف داره، تخییر استمراری، یعنی طبعا للعلامه. پس مطلب دو قول شده، تخییر بدوی که شیخ میگه هم اونجا هم اینجا، تخییر استمراری که ایشون طبعا للعلامه میگه هم اونجا و هم اینجا. البته یه قول دیگه هم هست، بعضیا گفتن اون موقعی که میخواد یه طرف رو انتخاب بکنه، اگه قصدش استمرار باشه، هفته های بعدم تخییرش هست، یعنی اون لحظه بعد نیت بکنه که اگر من الان مخیرم، قصدش اینه که هفته بعد میخواد اون طرف رو انتخاب بکنه. برای بعضیا یه تفصیلی هم دادن، گفتن تخییر استمراری مشروط به این که از روز اول قصدش تخییر استمراری باشه. حالا ما اون قول ثالث ما کاری نداریم، ما با دو قول طرفیم. یک قول مال آقای آخوند خودمون که تخییر استمراریه طبعا للعلامه، یک قولم انتخاب شیخ انصاری که تخییر بدویه. خب ایشون می فرمان تغییر استمراری. چرا؟ شما الان اولین جمعه است، برخورد کردین به دو خبر متعارض، این میگه ظهر واجبه، این میگه جمعه واجبه. اطلاقات چی میگفت؟ به ایه ما عمل تکان ثوابا. خیلی خب، من این طرف رو گرفتم. همین مطلب جمعه دیگه هم هست، نمیدونم جمعه واجبه یا ظهر. به ایه ما عمل تکان ثوابا، هر جمعه هر جمعه اون اطلاقات تغییر هست. لذا شما مخیری، یه دفعه او رو بگیرید و یه دفعه او رو بگیرید. اگر حالا کسی بگه نه دیگه، ما وقتی یه طرف رو گرفتیم دیگه اطلاق نداره، استصحاب رو میاریم جلو. استصحاب کدومه؟ میگیم آقا هفته گذشته من مخیر بودم بینهما، یه دونه رو انتخاب کردم، نمیدونم با انتخاب یک طرف حالا تخییرم از بین رفته یا نه، استصحاب میکنیم بقای تخییر رو. پس خلاصه ایشون درجه اول به اطلاقات تمسک میکنه، میگه هر جمعه هر جمعه این اطلاقات روایت برای شما حرف میزنه، میگه به اگه ما عمل تکان ثوابا. اگر کسی بگه نه دیگه اطلاقات نمیاد، اطلاقات مال روز اول بود، به من میگفت به هر کدام، حالا که من یه دونه رو گرفتم دیگه اطلاقات اینجا نمیاد، میگیم دست به دامن استصحاب میشیم. نمیدانم با انتخاب این یه دونه در اون هفته آیا تخییرم از بین رفته یا نرفته، استصحاب تخییر میکنم. یه نکته تو عبارت ایشونه، میگه درجه اول اطلاقات، اگر نگفتیم اطلاقات استصحاب. این سبش بدونید چرا اینجوری حرف زده ایشون. اطلاقات آقا دلیل لفظیه، استصحاب که همین میدونیم اصل عملیه، استصحاب اصل عملیه، اطلاقات اصل لفظیه. وقت اصل لفظی میگن به منزله دلیل اجتهادیه. خب همونطوری که اگه دلیل اجتهادی باشه نوبت به استصحاب نمیرسه، اصالت الاطلاق هم به منزله دلیل اجتهادیه که با بودن او نوبت به استصحاب نمیرسه. حالا ببینید سر علمیش چیه. ایشون میفرماد ما تمسک به اطلاق میکنیم هفته بعد، لولم نقل به، اگر قائل نشدیم استصحاب میگیم. این سرش همینه، یعنی اگر قائل نشدیم به اطلاقات و گفتیم اطلاقات جاری نمیشه، نوبت به استصحاب میرسه. یعنی چی؟ یعنی اگر اطلاقات بود دیگه نوبت به استصحاب نمیرسه، برای اینکه اطلاقات به منزله دلیل اجتهادیه و با بودن دلیل اجتهادی نوبت به اصل نمیرسه. حالا فتوا نه دیگه، در عمل خودش. بله دیگه، میگه من اون هفته مخیرم، حالا مخیرم. خب بله دیگه، ایشون میگه بله، عیبی نداره دیگه، عیبی نداره. علامه میگه عیبی نداره، ایشون هم میگن عیبی نداره دیگه. چه مانعی داره آدم بیاد بگه من اون هفته مخیر بودم، ظهر میخوندم، این هفته هم مخیرم، میخوام جمعه بخونم. تو رسالش هم که خیلی فتوایی داده یا جمعه. پس اونا که مجوز دارن برای عمل، چون بهشون گفته این فتوای منه. حالا هفته های بعد این آقا در عمل خودش باز قائل به تأخیر میشه. این که طوری نمیشه که علامه حلی آمده قائل به استمرار تأخیر شده و ایشون هم تبعیت میکنه. حل تأخیر بدویون، آیا تأخیر بدویه؟ البته اگه بخوام صحیح حرف بزنیم بعد بگیم بدعیه، بدعی، چون ابتدا نه بدوی. حالا تو کلمات ما از این غلط ها مسامحات خیلی داره که ما میگیم بدوی، و الا از نظر اصطلاحی بخوام حرف بزنیم بعد بدعی بگیم، چون بد مشتق از ابتداه، بد نه بدعی. حالا کل حال این شروع اصطلاح همون عمومی، آیا تخیی بدویه چنانچه شیخ میفرماد، یا استمراریه چنانچه علامه میفرماد؟ قضیه یعنی مقتضای استصحاب. ببینین دقت و مقتضای استصحاب، اگر قائل نشیم که مقتضای اطلاقات تخییره، از راه استصحاب وارد میشیم. لولم یقول نقل به انهو، انهو یعنی تخییر، اگر قائل نشیم که تخییر مقتضای اطلاقات هم هست، ایزن از راه استصحاب وارد میشین. چرا اینجوری حرف زده؟ برای اینکه استصحاب اصل عملیه، اطلاق اصل لفظیه و اصل لفظی به منزله دلیل اجتهادیه. همونطوری که با بودن دلیل اجتهادی نوبت به استصحاب به اصل نمیرسه، با بودن اطلاق هم نوبت به استصحاب نمیرسه. لذا باید اینجوری حرف بزنیم، ما از راه استصحاب وارد میشیم، البته اگه قائل به اطلاق نشیم. یعنی چی؟ یعنی اگر قائل به اطلاق شدیم یه نوبت به استصحاب نمیرسه. اگر قائل به اطلاق شدیم در جمعه بعد، یعنی جمعه بعد هم بگیم آقا اون اطلاقات ها، خب خود اطلاقات میگه مخیرین. ولی اگر کسی خدشه کرد گفت نه این اطلاقات مال همون بار اوله، اگر کسی خدشه کرد در اطلاقات لم نقل به اطلاقات، گفت دیگه اطلاقات نمیاد، مقتضای استصحاب کونه استمراری هن. یعنی اگر اطلاقات بود از راه اطلاقات، اگر نبود از راه استصحاب، مقتضل استصحاب کونه، یعنی کون و تخییر استمراری هن. ایشون این همین حرف رو از کدین در کتاب براعت اشتغالم طبعاً للعلامه میگه، و اما شیخ قبول نداره. چرا شیخ قبول نداره؟ شیخ میگه آقا موضوع عوض شد، میدونه که در استصحاب ما چی میخوان؟ بقای موضوع. ما در استصحاب بقای موضوع میخوان. شیخ میگه استصحاب اینجا جاری نمیشه، موضوع عوض شد. اون هفته که من مخیر بودم عنوان متحیر داشتم، پس موضوع تخییر من کی بود؟ متحیر. چون متحیر بودم عقل به من گفت آقا شما مخیری، الان که من یک طرف رو انتخاب کردم دیگه متحیر نیستم، پس موضوع منتفیه، استصحاب دیگه جاری نی. این توهم متوهمش شیخ انصاریه. یعنی شیخ انصاری که قائل به تخییر بدویه، چون میگه موضوع عوض شده، اینا توهم فاسده. این توهم مبتدا دو سه خط بعد فاسدون خبرشه. این توهمی که شیخ انصاری کرده فاسدون. این چه توهمی کرده ایشون؟ ایشون اینجوری گفته، گفته ان المتحیر کان محکوما به تخییر. این آدم اون هفته قبل که متحیر بود محکوم به تخییر بوده. ولا تحیر الا، میبینی موضوع تخییر چیه؟ تحیر. یعنی کیا مخیرن؟ متحیرین. اون هفته من متحیر بودم، ولی وقتی یک طرف رو انتخاب کردم، اون هفته به اون طرف عمل کردم، دیگه من متحیر نیستم. وقتی متحیر نبودم استصحاب تخییر دیگه معنا نداره، چون یکی از ارکان استصحاب بقای موضوع. آمده گفته این توهم شیخ انصاری که گفته متحیر محکوم به تخییر بود، متحیر محکوم به تخییر بود. ولا تحیر الله، این آقای متحیر اون هفته دیگه تحیری نداره بعد از اختیار یکی. فلا یکون الاطلاق ولا الاستصحاب، نه دیگه اون اطلاقات اینجا هست و نه دیگه استصحاب هست، اما اطلاقات نی، برای اینکه اطلاقات مال اون هفته گذشته بود، و اما استصحاب نی، برای اینکه تحیر اون هفته شما از بین رفته. شیخ داره میفرمادا فلا یکون الاطلاق، یعنی اون اطلاقات تخییر و استصحاب بقاء تخییر، لا یکون مقتضیان للاستمرار، اینا هیچ کدام اقتضای استمرار نداره. چرا؟ لاختلاف الموضوع فیه ما، برای اینکه در این اطلاقات و این استصحاب مثلا موضوع عوض شده. اون اطلاقات رو به آدمای متحیر گفته بودن، به هر کدوم میخوای عمل کنی، استصحاب به اون آدم متحیر گفته بودن. این وقتی یک طرف رو انتخاب کرد، اون موضوع اطلاقات دیگه نیست و موضوع استصحابم که آدم متحیر بود دیگه نیست. این توهم فاسدون. ایشون میفرماد چرا فاسده؟ برای اینکه تحیر یعنی چی؟ یه عبارت ایشون اینجا داره، عبارت حاشیهشون خیلی بهتر از اینجاست. من مکرر گفتم حاشیه رسائل ایشون ملایی ایشونی میرسونه، واقعا کفایه اون متانت رو نداره. کفایه خلاصه اسمش عربیه، ولی عربی مشهدیه، یعنی نظر عبارت عربی نیستش کفایه. اما شما اگه حاشیه رسائل رو نگاه کنید ببینید واقعا عربیه. اون از نظر عبارت، از نظر متانت، از نظر فصاحت، از نظر متانت ساله. اینجا الان یه جمله ای داره که شما اگر به اونجا مراجعه بکنید عبارت روشن‌تره. انکان المراد، ایشون اونجا عبارتش اینه، انکان المراد من التحیر ما جاءه خبران المتعارضان. اگر تحیر به معنای تحیر اینه، یعنی من جاءه خبران متعارضان، اگه تحیر معناش اینه باقیه، من اون تحیر یعنی چی؟ یعنی من جاءه خبران متعارضان. خب من اون هفته جاءه خبران متعارضان بودم، الان این هفته هم جاءه خبران متعارضان هم. که موضوع عوض شده، موضوع ما هیچ عوض نشده. اگر تحیر معنای تحیر این باشه، یعنی من جاءه خبران متعارضان، اگر این باشه اینجام هستش، یعنی اون هفته من جاءه خبران متعارضان بودم، یه طرف رو انتخاب میکردم، این هفته هم همینجور. لذا ایشون میفرماد که فاسدون. چرا؟ برای این که تحیر انکانت به معنا من جاءه، عبارت اونجا خیلی بهتر اینجا، تحیر انکانت به معنا چی؟ من جاءه خبران متعارضان. این عین عبارت ایشونه در حاشیه رسائل. اگر تحیر معناش این باشه، یعنی من جاءه خبران متعارضان، فهو باقن علی حاله. خب این هفته من هستم، من همون کسی هستم که اون هفته جاءنی خبران متعارضان، این هفته من همون آدمی هم که جاءنی خبران متعارضان. اگر تحیر معناش من جاءه خبران متعارضانه که باقن علی حاله، این هفته من جاءه خبران متعارضان به من صدق میکنه. و اگر نه، تحیر معناش اینه، تحیر یعنی کسی که متحیر در حکم الله واقعیه. درسته من یه دونه رو انتخاب کردم، ولی بازم متحیرم در حکم الله واقعی. اگر این باشه تحیر، ما در هیچ دلیلی نداریم، در هیچ دلیلی نداره که اگر کسی متحیر شد در حکم واقعی، مخیر بینهما. و به معنا آخر، معنا آخر کدومه؟ تحیر یعنی کسی که متحیر است در حکم الله واقعی، معنای آخرینه. با اگر تحیر من جاءه خبران متعارضان باشه، که تحیر به حال خودش باقیه، اگر تحیر به این معنا باشه، یعنی کسی که متحیر است در حکم الله واقعی، اگر به این معنا باشه، لم یقع